ساعت 23 در ایران. این صدای رادیو فرداست. بر اساس آمار جمع‌آوری شده رادیو فردا، بیش از 800 نفر در 30 استان ایران بر اثر ویروس کرونا جان باختند. انجمن رادیولوژی ایران ارتباط احتمالی اختلال بویایی و چشایی را با ویروس کرونا تایید کرد. و سازمان نظام پرستاری از کمبود لوازم حفاظت از پرستاران مانند ماسک و دستکش در استان‌های ایران ابراز نگرانی کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. در حالی که وزارت بهداشت ایران تعداد قربانیان کرونا را 237 نفر اعلام کرده است، آماری که رادیو فردا از اظهارات مقامات رسمی محلی و نمایندگان مجلس جمع‌آوری کرده، از درگذشت بیش از 800 تن در 30 استان حکایت دارد. آمار قربانیان در استان قم که منشأ شیوع کرونا در ایران بوده و همچنین استان تهران تا کنون توسط مقامات وزارت بهداشت اعلام نشده است. به جز قم و تهران، استانهای شمالی ایران بیشترین تعداد افراد مبتلا و قربانی ویروس کرونا را داشتند. در روزهای گذشته برخی از نمایندگان مجلس ایران آمارهای رسمی ارائه شده از سوی مقامهای وزارت بهداشت را غیر واقعی خواندند. در پی شیوع اختلال بویایی و چشایی میان شهروندان ایرانی طی روزهای اخیر، انجمن رادیولوژی ایران روز دوشنبه ارتباط احتمالی این موضوع را با ویروس کرونا تایید کرد. به گزارش ایسنا، ابراهیم رسبا نایب رئیس انجمن رادیولوژی و همچنین احتمال اینکه اختلال در بویایی و چشایی ناشی از اثرات مخرب شوینده ها و مواد ضد عفونی کننده را باشد را محتمل دانست. او تاکید کرد که این به آن معنا نیست که هر کس که دچار اختلال بویایی شد کرونا هم دارد. موضوع شیوع اختلال بویایی و چشایی میان شهروندان ایرانی طی روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی گسترش یافته است. با این وجود برخی از پزشکان ارتباط بین این اختلال و بیماری کرونا را رد کردند. سازمان نظام پرستاری از کمبود لوازم حفاظت از پرستاران در استانهای شمالی ایران ابراز نگرانی کرد. محمد میرزا بیگی رئیس کل این سازمان روز دوشنبه گفت کمبود لوازم مانند ماسک، دستکش، گان و شیلد محافظ صورت در برخی مراکز درمانی همچنان ادامه دارد و پرستاران و کادر درمانی این مراکز با سختی‌های زیادی کار مراقبت و درمان بیماران را انجام می‌دهند. او در این حال از شهروندان خواسته در درجه اول اجازه دهند که لوازم حفاظتی به امدادگران برسد، چرا که آنها بیشتر به این لوازم احتیاج دارند. رئیس کل سازمان نظام پرستاری همچنین از احتکار لوازم انتقاد کرده و از وزارت بهداشت خواسته بر توزیع همین اقلام موجود نظارت بیشتری داشته باشد. و رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران خواست تا فوراً اجازه دسترسی به سایت‌های مشکوک اتمی‌اش را صادر کند. او روز دوشنبه در یک نشست خبری تاکید کرد که در صورت عدم همکاری ایران در این زمینه، برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید یا رد اعلام‌های ایران درباره مواد هسته‌ای دشوار خواهد بود و بر همین مبنا ابراز امیدواری کرد که ایران اجازه دسترسی به این سایت‌ها را بدهد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه 13 اسفند اعلام کرد که این نهاد سه سایت اعلام نشده در ایران را مشخص کرده است که احتمالاً محل ذخیره اورانیوم یا فعالیت‌های هسته‌ای است، اما تهران درخواست آژانس برای دسترسی به آنها را بی‌پاسخ گذاشته است. شنونده اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هستید. سازمان صدا و سیما با انتشار یک فراخوان اعلام کرده که مالکیت پیام‌رسان سروش را به مزایده می‌گذارد. این احتمال مطرح است که قیمت پایه مورد نظر صدا و سیما حدود 38 میلیارد تومان برای این پیام‌رسان باشد. مدیر عامل سابق و رئیس هیئت مدیره کنونی پیام‌رسان سروش گفته که مالکیت 100% این پیام‌رسان متعلق به صدا و سیما است و حالا این سازمان به دلایلی تصمیم گرفته است این پیام رسان را در مزایده‌ای به فروش برساند. در گفتگو با امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت ساکن آمریکا، ابتدا از وی از میزان موفقیت پیام‌رسان سروش پرسیدم.
نه تنها سروش، دولت ایران بعد از اینکه در واقع حکومت ایران بعد از اینکه در واقع تلگرام رو فیلتر کرد، نیاز داشت که یه سری جایگزین براش معرفی بکنه. بنابراین شروع کردن یه سری پیام‌رسان‌ها از جمله سروش رو به عنوان جایگزین معرفی کردن. این یک دلیل بود. دلیل دیگه‌اش هم این هستش که کلاً در پروژه شبکه ملی اطلاعات یا حالا اون چیزی که ما شکیم اینترنت ملی، یک بخشی از این پروژه در واقع به وجود آوردن سرویس هایی هستش که روی شبکه سوار شه و مردم ازش بتونن استفاده بکنن، مثل همین پیام رسان ها، مثل ایمیل ملی، مثل نمیدونم موتور جستجوی ملی، تمام این چیزهایی که دارن درست میکنن. برای این دو دلیل عمده، سروش و در واقع نسخه های مشابه سروش، گپ و نمیدونم چیزایی مثل این، شروع کردن شکل گرفتن و در واقع سعی کردن مخاطب جذب کنن. اما اینکه موفق بود یا نه، من میتونم بگم هم موفق بودن هم موفق نبودن. موفق بودن از این جهت که به هر حال اون کسی که میخواست تلگرام فیلتر کنه فیلتر کرد و همچنان هم فیلتر نگه داشته. اون کسی که میخواست در واقع از این پولهای کلانی که به عنوان وام با بهره‌های بسیار پایین یا حتی در مواردی بدون بهره در واقع به اینها پرداخت میشد، اون مبالغ رو دریافت بکنه، امکانات دولتی رو، سرورها و چیزهای مثل این و تجهیزات رو دریافت بکنه، به هر حال اونا رو دریافت کردن. بنابراین از این جهت میشه گفتش که این سیاست موفقی بوده. اما در نهایت ما میبینیم که کسی از اینها استفاده نمی کنه، از این پیام رسانها استفاده نمی کنه. نه فقط پیام رسانها، بقیه سرویس های دیگه دارن استفاده میسازن. بله، خیلی ساده، مردم اعتماد ندارن به حکومت. در نتیجه از جهت در واقع جذب مخاطب و کاربر کاملا موفق نبودن و میشه گفتش که یک شکست بزرگ هستن.
چرا مدیران پیام رسان سروش در شرایط فعلی تصمیم گرفتن که این پیام رسان رو به مزایده بذارن؟
ببینید، من فکر میکنم که این مقداری برمیگرده به مدل کاری خود این شرکت های مختلف، یعنی حالا مشابه سروش اگه مقایسه کنیم، همونطور که گفتم گپ، آی گپ، نمیدونم شرکت مختلفی اومدن تو این حوزه فعالیت کردن. مدل کاری سروش مدلی بودش که بیشتر بر پایه رانت در واقع سوار بود و در واقع تقلب کردن. یعنی خب درسته که در واقع شما وقتی تلگرام فیلتر میکنی یک رانت داخلی به شکل عمومی به وجود میاری برای کسانی که میخوان بیان جایگزین تلگرام بشن، اما جدای اون ما میبینیم که تفاوت سروش با بقیه این بود که مثلا سروش برای جذب مخاطب نمیرفت تبلیغ بکنه یا نمیدونم سرویس جدیدی به وجود بیاره، یا مثل نسخه های مشابهش که وجود داره مثلا رفتن توی کشورهای در واقع همسایه ایران شروع کردن بازاریابی کردن. این کارا رو نکرد، این سختی ها رو به خودش نگرفت. در مقابل چیکار کرد؟ شروع کرد مردم رو بدون اجازه اونها عضو شبکه سروش کردن. کار به جای رسیده بود که هر روز ما تو توییتر می‌دیدیم یه نفر میاد میگه میگفتش که من عضو سروش هستم ولی خودم چنین درخواستی برای این عضویت ندادم، و هیچ وقت مقامات ایرانی پیگیری نکردن و معلوم نشد که واقعا مسئولش کی هستش. بنابراین سروش به نظر من تفاوت عمدهش این هستش که میخواست از رانت بیشتر استفاده بکنه، جذب مخاطب بیشتر بکنه، در نتیجه درآمد بیشتری داشته باشه، ولی خب این اتفاقا نیفتاد با وجود تمام اون در واقع دوز و کلک‌هایی هم که به کار بردن نیفتاد. در نتیجه تصمیم گرفتن، احتمالاً حدس می‌زنم که تصمیم گرفتن که خب به زحمتش نمی‌ارزه، بذارین از در واقع شهرش خلاص شیم، پولی هم که می‌خواستیم به دست آوردیم خوب به دست آوردیم دیگه، خب نیازی نداره که ما بخوایم بیشتر از این روی این موضوع کار کنیم و سختی بکشیم.
توضیحات امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت رو میشنیدید درباره مزایده پیام رسان سروش از سوی صدا و سیمای ایران. اما آمار رسیده به دست رادیو فردا از جان باختن بیش از 800 تن در اثر ویروس کرونا خبر میدهد. این در حالی که هست که مسئولان ایران همچنان از ارائه آمار واقعی سرباز میزنند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی، درباره تبدیل این بیماری به یک فاجعه بزرگ در ایران توضیح میدهد.
بدون اینکه بخوام اغراق بکنم، باید بگم ایران داره به سمت یک فاجعه تمام عیار پیش میره. مخصوصا اخباری که از رشت و قم و استانهای شمالی به گوش میرسه، ما همین الان در متن یک فاجعه تمام عیار هستیم که ابعادش کتمان میشه. اینی که عملکرد جمهوری اسلامی چطور بوده لازم نیست از نگاه بیرونی بهش نگاه کنیم. دیروز سه نماینده مجلس، خانم فاطمه سعیدی، طیبه سیاوشی و حمیدی زرآبادی، با هم یک توییت مشترک رو در یک زمان همزمان توییت منتشر کردن. در این توییت به صراحت آمده که پروسه پیشگیری به هر دلیل شکست خورده، دولت ناتوان مونده و درخواست ورود فوری شورای عالی امنیت ملی به داستان رو داره، قرنطینه 100% نقاط بحرانی به صورت نظامی و غیره. از حدود 10 روز پیش از روزی که نایب رئیس مجلس درخواست برخورد نظامی با داستان رو کرد، او قبلا وزیر بهداشت جمهوری اسلامی بود در دولت خاتمی، تا الان ما از چندین مقام مختلف شنیدیم که این سیاست شکست خورده. واقعیت این هست که فقط مسئله اختلاف در آمار یا سیاست دروغگویی نیست، ناهماهنگی ها، ناکارآمدی محض، تضاد بسیار جدی بین دستگاه‌های نظامی و دستگاه‌های دولتی، اختلافات در داخل دولت خود آقای روحانی یه حرفو میزنه، ششم اسفند ماه گفت از شنبه ما قرار عادی بکنیم، دولت یه چیز دیگه میگه، و نهایتاً کمبود امکانات، این بیمارستان‌های صحرایی که دارن درست میکنن توش فقط یک تخت هست و ونتیلاتور وسایل اورژانس نیست، نشون میده که تقریبا نه فقط در کنترل شیوع ویروس بلکه در مواجهه با اون هم شکست خوردن.
اما هجوم پناهجویان از ترکیه به مرزهای یونان همچنان ادامه دارد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از یونان خواسته بگذارد پناهجویان وارد یونان شده و سپس راهی اروپا شوند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
به دستور رجب طیب اردوغان 10 روز از مرزهای ترکیه برای ورود هزاران پناهجو به کشورهای اروپایی باز شده، ولی آنها تا کنون موفق نشدند پا به یونان بگذارند و در حال حاضر در فضای باز در منطقه حائل میان مرزهای ترکیه و یونان به سر میبرند. در چنین شرایطی رئیس جمهور ترکیه با لحنی نسبتاً تند یونان را خطاب قرار داده و گفته این پناهجویان برای ماندن در آن کشور نمی آیند، بلکه آنها می خواهند به دیگر کشورهای اروپایی راه یابند. بنابراین چرا یونان برای پناهجویان مزاحمت ایجاد می کند؟ رئیس جمهور ترکیه در ادامه سخنانش از دولت یونان خواسته مرزهایش را به روی پناهجویان باز نگه دارد. اردوغان همزمان یونان را به شدت مورد انتقاد قرار داده و گفته این کشور پناهجویانی که موفق شده اند به سوی اروپا حرکت کنند به طور غیرقانونی جلوی آنها را گرفته و ضمن اذیت و آزار به ترکیه بازگردانده و آنگاه تلویحاً از اتحادیه اروپا انتقاد کرد و افزود تا کنون علیه این گونه رفتارهای غیر انسانی اعتراضی نشده، بلکه برعکس یونان مورد حمایت هم قرار گرفته. در روزهای اخیر شماری از روزنامه‌های ترکیه نیز خبر داده بودند 2 پناهجو به دست مرزبانان یونان کشته شدند، ولی دولت یونان این اتهام را به شدت رد کرده. در حالی که تنش در مرزهای ترکیه و یونان بالا گرفته، به گزارش خبرگزاری آلمان رجب طیب اردوغان برای فرونشاندن این دعوای مرزی قرار است شامگاه دوشنبه با مقامهای بلندپایه اتحادیه اروپا از جمله اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون و شارل میشل رئیس شورای اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کند. حک و اصلاح و بازنگری قرارداد پناهجویی 4 سال پیش میان ترکیه و اتحادیه اروپا یکی از موضوعهای این ملاقات است. نخست وزیر یونان که کشورش در حال حاضر به عنوان سپر اروپا در برابر ورود پناهجویان از ترکیه ایستاده، میگوید این قرارداد با توجه به بحران کنونی در مرزهای ترکیه و یونان دیگر کارایی خود را از دست داده. بازگرداندن پناهجویان غیرقانونی از جزایر یونان به ترکیه دیگر موضوع مذاکرات مقامهای بلندپایه اتحادیه اروپا با اردوغان است. سوای اینها ایجاد تسهیلاتی در دادن ویزا به شهروندان ترکیه برای ورود به کشورهای اتحادیه اروپا از جمله دیگر خواسته های دولت ترکیه است. طی 10 روزی که مرزهای ترکیه به روی پناهجویان باز شده، بارها سیاستمداران آلمان و دیگر کشورها به اتحادیه اروپا هشدار دادند که نگذارد دولت ترکیه از ابزار پناهجویی برای وارد کردن فشار سوء استفاده کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اگر مایلید در این باره بیشتر بدونید، میتونید سری بزنید به وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com. اما در اینجا این بخش خبری هم به پایان رسید. شبی آروم داشته باشید.